پس پرید و با صدای بلند گفت: آهای، تو که صاحب من هستی و منو تو این قفس زندانی کردی، از من نمیپرسی که چی میخوام؟ با شنیدن صدای توتی همه به قفس نگاه کردن و نگاهشون روی توتی سبز بزرگ با اون نوک خمیده و چشمای گرد نشست. مرد بازرگان جلو رفت و نزدیک قفس ایستاد و با خنده گفت:
خیلی خوب، بگو توتی جان، هر چی میخوای بگو، تو از هندوستان برات بیارم.
توتی با خوشحالی گردنش رو راست گرفت و گفت: وقتی به هندوستان رسیدی، به جنگلی که نزدیک کشمیره و همه مردم اونجا رو بلدن برو. قسمت جنوبی این جنگل محل زندگی توتی است و همه اونا منو میشناسن. سلام منو به اونا برسون و بگو آینه برای شما آرزوی خوشبختی میکنه و خوشحاله که آزادین. بعد بگو که آینه تو قفس زندانیه و آرزوی بزرگ زندگیش آزاد شدن از قفس و برگشتن به وطنه. بازرگان گفت:
باشه، حتما پیغام تو به توتیا میرسونم. اما میدونی که من تو رو به قیمت بالایی خریدم و نمیتونم آزادت کنم. در ضمن تو اینجا در ناز و نعمت زندگی میکنی و غذات قند و شکر و پسته و بادومه که تو هیچ جنگل و بیشهی پیدا نمیشه. میخوای بری جنگل چی کار؟
توتی که عشق توی چشمای گردش حلقه زده بود گفت: کاش مثل گذشته دونه و بذر گیاهان رو میخوردم و آزاد بودم. بازرگان دیگه حرفی نزد و به سمت در راه افتاد. توتی به اون نگاه کرد و بعد نگاهش رو دیوارای بلند راه رو و درهای چوبی و کنده کاری شده ی اتاق سر خورد و رو میله های قفس نشست. بازرگان که کالاهاشو با قیمت خوبی فروخته بود، با خوشحالی به طرف جنگل کشمیر رفت. همین که به حاشیه جنگل رسید، عده زیادی از مردم رو دید که برای گردش به اونجا اومده بودن. هوای بامداد و بهاری دلچسب و فرح‌انگیز بود و آفتاب همه جا رو روشن کرده بود. بازرگان بین مردم رفت. اونجا همه جور آدمی دیده می شد. هندی، چینی، ایرانی، عرب، رومی، یونانی و آفریقایی. بازرگان از بین اونا رد شد و قدم تو جنگل گذاشت و لابلای درخت‌های جور و جور جلو رفت. هرچی جلوتر می رفت، درختان جنگل بزرگ و انبوه تر می شد و دیگه از آدم‌ها هم خبری نبود. بازرگان کمی ترسید. فکر کرد ممکنه جونوری به اون حمله کنه. اما باز یاد پیام توتیش افتاد و دلش نیومد که بدون انجام دادن درخواست توتی به شهر و دیارش برگرده. با ترس و لرز راهشو ادامه داد. حالا صدای پرندگان جور و جور قوقایی تو دل جنگل به راه انداخته بود. بازرگان قدماشو تندتر کرد و به بخش جنوبی جنگل که کنار رودخانه بزرگ و پر آبی بود رسید. یه لحظه ایستاد و توتیای کوچیک و بزرگ زیادی رو که روی درخت ها نشسته بودن یا اینور و اونور می پریدند ورانداز کرد و ترسش ریخت. از دیدن اون همه توتی کیف کرد. به فکرش رسید چه خوب بود میتونست همه توتیا رو بگیره و تو قفس بزرگی نگهداری کنه. کمی جلوتر رفت و توتی بزرگی و که بالهای کشیده و کم رنگی داشت ورانداز کرد و فریاد زد:
آهای آهای توتیای زیبا، من پیامی برای شما دارم.
تو یه لحظه همه توتیا ساکت شدن و گوشاشون رو تیز کردن. یکی از توتیا پرسید: پیام از طرف کیه؟ بازرگان گفت:
از یه توتی به اسم آینه که تو قفسه. اون به شما پیغام داد و گفت آرزو داره آزاد بشه و پیش شما برگرده.
با شنیدن این حرف یکی از توتیا شل شد و از روی شاخه درخت روی زمین افتاد. با دیدن این صحنه مرد بازرگان ماتش برد و چند لحظه به جسد توتی نگاه کرد. بعد به بقیه توتیا که همچنان بی سر و صدا روی درخت ها و شاخه ها نشسته بودن خیره شد. چند لحظه که گذشت بازرگان به خودش اومد و سرشو بالا گرفت و به توتیا گفت:
خیلی بد شد. من اگه میدونستم این توتی با شنیدن پیام آینه میفته و میمیره، هرگز چنین پیغامی رو به شما نمیرسوندم.
هیچ کدوم از توتیا حرفی نزدن و همچنان ساکت موندن. مرد بازرگان با غم سنگینی که رو دلش نشسته بود به راه افتاد. از جنگل بیرون رفت تا بعد از ظهر همون روز با کاروان به شهر و دیارش برگرده. آینه از بین میله های قفس به بازرگان نگاه می کرد که وسط راه رو خونه و زیر بادگیر بلندی نشسته بود و سوغات هایی رو که برای همسر و دختر و پسرش آورده بود به اونا می داد. منتظر بود تا بازرگان کارش تموم بشه و درباره رسوندن پیام اون حرف بزنه. بازرگان یک کیسه بزرگ نارگیل جلوی پسرش گذاشت، بعد بلند شد و خواست به طرف در خونه بره که توتی اونو صدا زد و گفت: آهای، پس پیام من چی شد؟ رسوندی یا نه؟ بازرگان تازه یادش اومد که با توتی حرفی نزده. با عجله برگشت و به قفس نزدیک شد و روبروی توتی ایستاد و گفت:
به جنگلی که گفتی رفتم. چه جای خرم و باصفایی بود، چه توتیای زیبا و چه پرندگان رنگارنگی اونجا بودن. واقعا کیف کردم. اما راستش وقتی پیام تو رسوندم دلم گرفت.
توتی پرسید: مگه چی شد؟ مرد بازرگان گفت:
همین که پیغام تو به اونا رسوندم همه ساکت شدن و یکی از اونا هم افتاد و مرد. منم پشیمون شدم که چرا پیغام تو به اونا دادم و باعث مرگ یه توتی شدم.
آینه تا این حرفو شنید مثل توتی جنگل کشمیر از بالای میله ته قفس افتاد. مرد بازرگان جلو دوید و فریاد زد:
وای، این یکی هم مرد.
زن و بچه هاشم با داد و فریاد جلو اومدن. پسر و دختر بازرگان شروع به گریه کردند. بازرگانم که اشک تو چشماش حلقه زده بود در قفس رو باز کرد و دستی به بدن توتی زد. توتی تکون نمی خورد. بازرگان در بین گریه بچه‌هاش جسد توتی رو از قفس بیرون آورد و برد وسط باغچه حیات گذاشت تا سر فرصت خاکش کنه. اما هنوز 3-4 قدم دور نشده بود که توتی تکونی خورد و پرید رو نوک درخت بید حیات نشست. بازرگان و زن و بچه‌هاش مات زده به توتی نگاه کردند و بعد به همدیگه خیره شدن. توتی که بهت و تعجب اونا رو دید گردنش رو راست گرفت و گفت: نه من مردم و نه اون توتی که با شنیدن پیام من تو جنگل کشمیر رو زمین افتاد. ما توتی ها اونقدر با هم اتحاد و همبستگی داریم که هیچ وقت همدیگر رو فراموش نمی کنیم و می دونیم که رمز پیروزی همبستگی و اتحاده. اون توتی هم بعد از شنیدن پیام من خودشو به مردن زد تا به من یاد بده که راه آزاد شدن من اینه. یعنی خودمو به مردن بزنم تا تو منو از قفس بیرون بندازی و من بتونم به وطنم برگردم. آزادی یکی از بهترین نعمتهای خداونده.
توتی اینو گفت و پر کشید و چند لحظه بعد تو دل آسمون گم شد. اون آزاد تو دل آسمون پرواز میکرد. دوستان، اولین داستان رو با نام رمز پیروزی شنیدین. حالا دومین داستان رو با نام تقلید نابجا بشنوید. مرد مسافر سوار بر الاغ وارد کاروانسرا شد. از راهرو سنگی و بزرگ کاروانسرا گذشت و به حیاط رسید. از الاغ پیاده شد. گوشه ی حیاط ایستاد و دوروبر کاروانسرا رو نگاه کرد. شترهای کاروانها، کنار بارها، کالاها و اساس مسافران زانو زده بودن و نشخوار می کردن. جلوی درهای کوتاه و یلنگه کاروان سرا مسافرها از زن و مرد و بچه نشسته بودن و قضا می خوردن یا با هم حرف می زدن. بعضی هم دراز کشیده بودن و به آسمون دم غروب نگاه می کردن. مرد افسار الاغ سیاه و تنومندش رو گرفت و چند قدم پیش رفت. تو همین لحظه پیرمرد ریز نقشی که لباس بلند و سفیدی تنش بود جلو اومد و به قد بلند و صورت و چشمای درشت مرد مسافر نگاه کرد و پرسید:
مسافری؟
مرد مسافر سرشو تکون داد و گفت:
بله، از ری میام. میخوام شب و تو کاروانسرا بمونم.
پیرمرد کاروانسرادار جلو اومد. افسار الاغو گرفت و گفت:
تا تو توی حیات کاروانسرا گشتی بزنی، من الاغو به طویله میبرم و یه اتاقم برات آماده میکنم.
مرد مسافر گفت:
خدا به تو عوض بده، اتاقش زیادم بزرگ نباشه مهم نیست.
کاروان سرادار سرشو تکون داد و رفت. مرد مسافر
دور کاروان سرا به راه افتاد تا مسافران جور و جور با لباسا و لهجه های مختلف رو تماشا کنه. همه جور آدمی از هر شهری اونجا بودن. مرد کم کم به شمال کاروان سرا رسید که با در بزرگی به حیات دیگه‌ای وصل می شد. با کنجکاوی از بین در رد شد و قدم به حیات بعدی گذاشت. تو همین لحظه صدای عده‌ای که می خوندن به گوشش رسید. یه لحظه ایستاد و گوشاشو تیز کرد. از یه ماه قبل که برای خریدن کالاهای مورد نیاز حجرش از شهرش بیرون اومده بود، این اولین باری بود که صدای آواز و بزن بکوب به گوشش می رسید. راه افتاد و از کنار حیات که برخلاف حیات اولی خلوت بود، گذشت. تو سمت راست از پله‌های سنگی پهنی بالا رفت و میون در اتاق بزرگی ایستاد. نگاهش روی 10-12 مرد پیر و جوانی نشست که دور اتاق نشسته بودن و زیر نور مشعل کف می زدن و می خوندن. پیر مردی که دف می زد با دیدن مرد مسافر فریاد زد:
خوش اومدی، قدمت روی چشم ما، مجلس درویشانه، بفرما تو.
مرد مسافر خوشحال شد، لبخندی زد و قدم تو اتاق گذاشت. همه بیدرنگ براش جا باز کردن و مرد نشست. بشقاب ها و کاسه های پر از آجیل، میوه و شیرینی وسط اتاق بود. هر چند لحظه یه بار همه دست از آواز خوندن می کشیدن و بشقاب ها رو خالی می کردن. مرد مسافرم با اونا سرگرم شد. می خورد، می خوند و کف می زد و شادی می کرد. چند ساعتی که گذشت، پیرمرد نوازنده دف و زمین انداخت و گفت:
حالا موقع خوردن شامه.
پیرمرد دیگه‌ای که روبروی اون نشسته بود گفت:
بله، وقت شامه، اما دیگه پولی نداریم که غذا بخریم، هرچی داشتیم خرج شد.
پیرمرد اولی گفت:
باید فکری بکنیم، صبر کنید ببینم چی کار میتونم بکنم.
بعد بلند شد و از اتاق بیرون رفت. پیرمرد دومی رو به مرد مسافر کرد و گفت:
ما هنوز نمیدونیم دوستمون کیه و از کجا اومده.
همه به مرد مسافر نگاه کردن. مرد گفت:
من تو بازار ری حجره عطاری دارم و برای خریدن ادویه و داروهای گیاهی به اینجا اومدم.
همه سراشونو تکون دادن و به مرد خوش آمد گفتن و باز شروع به دست زدن و آواز خوندن کردن. یه ساعت بعد پیرمرد با سینی بزرگی پر از نون و کباب تو اتاق اومد و سینی رو وسط اتاق گذاشت. بوی کباب دهنا رو آب انداخته بود. پیرمرد نشست و با صدای بلند گفت:
بیا این جلو.
همه سرگرم خوردن شدن. مرد مسافرم که از ظهر چیزی نخورده بود شروع به خوردن کرد. خنده ها و شوخی ها همین جور ادامه داشت و همه با شادی نون و کباب می خوردن و از هر دری سخن می گفتن. شام که تمام شد، پیرمرد نوازنده دف و برداشت و شروع کرد به زدن. همه اونو همراهی کردن. پیرمرد در همون حال که دف می زد می خوند: خر برفت و خر برفت و خر برفت. دیگرانم می خوندن و اونو همراهی می کردن. مرد مسافرم دست می زد و می خوند و شادی می کرد. مجلس شادی تا دیر وقت ادامه داشت. بعد همه به اتاقاشون رفتن و خوابیدن. مرد مسافرم به اتاقش رفت و خوابید و خیلی زود خوابش برد. صبح زود بود که مرد مسافر از اتاقش بیرون اومد. مسافرها داشتن اسبا و الاغا و شتراشون رو آماده می کردن تا به سفرشون ادامه بدن. مرد مسافر همینطور که تو کاروان سرا قدم می زد، بعضی از دوستان شب گذشته رو دید و با اونا سلام و احوال پرسی کرد. همین که به اتاق کاروان سرادار رسید، اونو دید که جلوی اتاق روی سکو نشسته و داره صبحونه میخوره. سلام کرد و گفت:
من میخوام برم. بی زحمت الاغمو بیار و پول اتاقمم حساب کن.
کاروان سرادار لقمه رو تو دهنش نگه داشت و با تعجب گفت:
الاغ؟ اولاغ تو رو که دوستات فروختن و با پولش کباب خریدن.
مرد مسافر مات زده به چهره استخونی مرد کاروان سرادار زل زد و گفت:
اولاغ منو فروختن؟
کاروان سرادار گفت:
بله، مگه خودت خبر نداری؟
مرد مسافر گفت:
نه که ندارم، من الاغمو به تو سپرده بودم، چرا گذاشتی ببرنش؟ من که اینجا دوستی ندارم.
مرد کاروان سرادار از روی سکو بلند شد، سینه به سینه مرد مسافر ایستاد و گفت:
من حرفتو نمیفهمم. وقتی الاغتو از طویله دار من گرفتن و بردن و فروختن، من با طویله دار دعوا کردم که چرا الاغو به اونا داده. بعد اومدم تا تو رو خبر کنم، دیدم تو هم داری با بقیه کف میزنی و میخونی خر برفت و خر برفت و خر برفت. مطمئن شدم که با اجازه خودت این کارو کردن.
مرد مسافر یه لحظه همه چی رو فهمید و به یاد آواز خونی دست جمعی شب قبل افتاد. آهی کشید و با خودش گفت:
لعنت به هر کسی که بدون فکر کردن از دیگران تقلید کنه. تقلید بی پایه زندگی انسانو به باد میده.
مرد مسافر اینو گفت و سرشو پایین انداخت و از کاروان سرا بیرون رفت. دوستان ارجمند، داستان تقلید نابجا رو هم شنیدین. امیدوارم از دو داستان رمز پیروزی و تقلید نابجا که بر اساس مثنوی مولوی بازنویسی شده بود بهره برده باشین. تا برنامه بعد و داستانی دیگه، خدا نگهدار، سربلند باشین.
دوستان گرامی، همراه شما هستیم همچنان از رادیو معارف با بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه و از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که از داستان دوستان، داستان رمز پیروزی و داستان دیگه که تقدیمتون کردن بهره برده باشید. تا ساعت 6 بامداد با بخش سحرگاهی در کنارتون خواهیم بود. آرزو میکنیم که ساعتی تو همه با سلامتی و آرامش رو سپری کنید و تا پایان تعطیلات نوروزی روزهای خوبی رو با سلامتی و برکت و نیکبختی طی کنید. خدمتتون عرض کنم که از آیات و روایات بهره مند میشیم در سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی در مورد رعایت ادب که از ارزش‌های اسلامی هست. در برنامه بربال سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو تقدیمتون می‌کنیم. به مدت 30 دقیقه با این امید که مورد توجه و عنایت شما علاقمندان واقع بشه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از بال دل خویشتن که چرا غافل از بال دل خویشتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اخلاق اقسامی دارد: اخلاق فردی، اخلاق الهی، اخلاق اجتماعی، اخلاق محیطی. اما یکی از مهمترین حوزه‌های اخلاق، اخلاق اجتماعیه، یعنی نحوه تعامل با مردم. بیشتر درگیری‌های تو جامعه هم از نبود اخلاق اجتماعی است: فحاشی، سخنچینی، غیبت، تمسخر، خیانت به امانت، مکر، خدعه، حیله. اینا همه عدم رعایت اخلاق اجتماعی است. اگر در جامعه مردم نسبت به هم در روابطشون اونچه رو که دین سفارش کرده رعایت کنن، بسیاری از این مشکلاتی که در حوزه ناهنجاری های جامعه پیش میاد اتفاق نخواهد افتاد. یکی از مبانی اخلاق اجتماعی به نام ادب رو مورد بحث قرار میدیم. خب بیشتر درگیری ها و اختلافات تو جامعه ناشی از بیادبی هاست. حالا بیادبی در گفتار باشه، بیادبی در رفتار باشه، بیادبی در نوشتار باشه. اینی که تو روایات ما این همه تأکید شده که ادب باید رعایت بشه، ببینید عقل، علم، حسب و نسب و مال، این 4 تا مهمترین ارزش هایی است که زندگی روش میچرخه دیگه. یکی عقل، عقل خیلی مهمه، اگه عقل نباشه هیچی نیست. دومیش علم، خب علم نباشه بشر پیشرفت نمیکنه. حسب و نسب، آقا فلانی میگه من سیدم، جدم رسول خداست، من پسر فلانی ام، بابام کیه، خب حسب و نسبم مهمه. و 4می مال. این 4 چیزی که در جامعه خیلی ارزش داره: عقل و علم و حسب و نسب و مال. تو روایات داریم 4 تای اینا وابسته به ادبه. اگه ادب نباشه عقل کارایی نداره، ادب نباشه علم کارایی نداره، ادب نباشه حسب و نسب کارایی نداره. من بعضی روایاتشو براتون میخونم، مثل این حدیث: کل شیئن یحتاج الالعقل، همه چیز احتیاج به عقل داره، والعقل یحتاج الالعدب، عقل احتیاج به ادب داره. عاقل ترین آدم باشه بی ادب باشه. فحش بده، بد حرف بزنه، مردم ازش دوری میکنه.